بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدية بفرمين اللهم صل على محمد خداوند انشالله این نشست و برخاست و گفت و شنید و به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده، دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستان با کرامتش و شهادت در راهش، روزی همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت بشه صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. خدا رو شاکرم که چند دقیقه توفیق هست راجع به یک شخصیت برجسته‌ای که در تاریخ تشیع تو فضایی که او کار می‌کرده و شیوه کاری او قطعاً بی‌نظیر، استثنایی، دست نیافتنی، الگوی غیرت و مردانگی و پرکاری، مرحوم علامه آیت الله سید حامد حسین نیشابوری لکنوی با هم گفتگو کنیم. نثار روح مطهر خودش، پدرش، برادرش، فرزندش صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. واقعیتش چون من نمیدونم چقدر عزیزان حوصله دارند و نمیخوام مباحث شبهای شنبه دو قسمتی بشه، قدری با تلخیص باید این موضوع رو بیان کنم. خود کتاب ابقات مرحوم میر حامد حسین رو ما یه چند مجلدیش رو توفیق داشتیم دو سالی گفتگو کردیم با عده‌ای از رفقا که اصلا چه کار داره میکنه. اینجا راجع به نوآوری‌های او، ابتکارات او، بعضی از نکات روشی کار او می‌خوایم با هم صحبت کنیم، در حد اینکه همین ما بدونیم یه همچین افرادی هم داریم و از تمام علوم اسلامی بعضی از علمای ما چگونه استفاده می‌کرد. وگرنه خیلی این بحث طول و تفصیل داره، قابلیت یک ترم درسی داره این بحث روش مرحوم سید. و چون خیلی هم بحث او رو دقیق متوجه نشدن، اخیراً دیدم افرادی هم پیدا شدن مثل من، خام و نپخته و خلاصه نوجوان، فکر کردن اینجا هم جوانگرایی خوبه و دیدم مثلا نقدم نوشتن به روش مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه. نقد که خیلی خوبه آدم داشته باشه، اصلا حوزه فرقش با جاهای دیگه اینه که طلبه ها یاد میگیرن به صورت کلاسیک انقلت و قلت کنن در با حفظ ادب، ولی به شرط اینکه درست انقلت و قلت بشه، یعنی فضای بحث خوب شناخته بشه، دیده بشه، موضوع بحث معلوم باشه، اشراف باشه، اون وقت اگر نقدم بشه خیلی هم خوبه، بارور میشه. ما هم یه جفتکایی مینداختیم تو همون مباحث ابقات، گاهی یه نکته‌ای هم شاید اضافه میکردیم به زعم خودمون که مثلا شاید اینجوری ما میفهمیم، چه بسا هم درست تر باشه. اب نداره، حالا کسی هم مثل بنده خلاصه افاضاتی هم بکنه مثلا، ولی فهم روش مرحوم سید خبرویت لازم داره. اصلا ما مثل اون نداریم در تاریخ تشیع. او بی نظیره، در تاریخ تسنن هم نظیرش رو نمیشناسیم. اولین کاری که کرده این بوده که او دو نفر رو نقد کرده در زندگی علمیش، یکی حیدرعلی فیض‌آبادی رو که بسیار شخصیت قدریه از حنفیه، و یکی مولوی عبدالعزیز دهلوی رو. اگر کسی این دو نفر رو نشناسه، اگر ندونه تاریخ این بحثا چیه، اگر نره مدح و ثنای دیگران رو راجع به اینا نخونه، کتاب سید رو ببینه و حوصله کنه درست بخونه، خیال میکنه با دو تا طفل طرفه. یعنی باورش نمیشه که این دو نفر در اوج علم بودن در زمان خودشون. اصلا باورش نمیشه. نوع نقد به گونه ایست که در نهایت ادب چنان اشکالات و دقیق مطرح کرده، چنان تناقض در کلام آورده، بحث از سرقت علمی واضح کرده که اگر کسی ندونه ممکنه خیال کنه که مثلا یه نفری مثل این بزرگواری که ما نقدش کردیم یک دو هفته پیش، فکر کنه یه نفر در حد مثلا اون بنده خداست. نه، حالا اون بنده خدایی که ما راجبش گفته بود که اندازه ما بود، بالاخره مثل من چیزی هم نمیدونست، ولی عبدالعزیز دهلوی اینطوری نیست اصلا. عبارت رو ببینید. عبدالعزیز دهلوی و پدر او که اسمش ولی الله دهلویه، دو تا شخصیت بسیار مهمند در حنفیه. هم فقیهند و هم متکلمند و هم از اقطاب تصوفند و هم قطب معنویند و در تعبیر خواب اصلا دست و پای اینا رو میبوسیدند. ملا عمر سربازی که این افرادی که امروز در سیستان و بلوچستان لهیه‌ای دارن، حد اکثر شاگرد ملا عمر سربازی هند. تو جلد دو قطب الارشادش در مورد ولی الله دهلوی که در زمان خودش امام تمام دنیا بود، امام تمام دنیا بود، یعنی اعلم علما بود. ترجمه کنید، نه اینی که یه دستار به سری بسته بود یه نمازی میخوند. چون برادران غیر شیعه ما برای خواندن نماز خیلی شرطی قائل نیستن که حتی پشت سر مستور، کسی که بند رو سرش هم کشیده، نماز میخونن. با اینکه این فقهیه اعتقادی نیست، در آثار کلامیشون معمولا دارن که نرا، یعنی معتقدیم نرا الصلاه خلف کل فاجر و فاسق، یعنی شرط اونجور که من و شما داریم حتما عدالت اینا ندارن، پشت سر سلطان ولو حجاج نماز میخونن. این جزء فقهشون هم مثلا بحث من نقد نیست، دارم توصیف میکنم. اما میگه این امام تمام دنیا بود. یه کتابی داره آقای عبدالعزیز دهلوی که بهش الان میپردازیم تو کاری که سید با او کرده، به اسم بستان المحدثین. این بستان المحدثین فارسیش در هند چاپ شده، چون زبان علمی 200 سال گذشته در هند فارسی بوده، برای همین آثار مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه فارسیه، چون کتابهایی هم که رد کرده اون اصلی ها اونا هم فارسی بوده. بستان المحدثین رو بعداً انتشارات معروف دارالغرب که ناشر بسیار مشهوری است، از اسمشو بزنید در اینترنت، کتابای بسیار مهم میچاپ کرده، تعریب کرده بستان المحدثین رو، ترجمه به عربی کرده. اونجا مقدمه نویس میگه عبدالعزیز دهلوی اینه: هو شیخ الامام العلامه المحدث بقیت الحفاظ عبدالعزیز ابن ولی الله سید العلماء فی زمانه، نه امام جماعت یه جا، و ابن سیدهم، باباش سید علماء در زمان خودش بود، اینم همینطور، ملقب به سراج الهند و حجت الله. وقتی راجع به او دارن صحبت میکنن، میگن قوت علمی او به گونه ای بود که احدی از اهل زمانش قدرت گفتگو و مناظره با او نداشت. میخوام اینم با چه کسی رقابت کرده و مچ علمی انداخته؟ با هیچ کسی درگیری علمی اون عبدالعزیز دهلوی، شیخی که مفتی اعظمیه برای خودش، فتاوای عزیزیه داره، رساله در واقع اسئله و اجوبه و استفتاءات و اینا داره، فقیهه. خلاصه هم در علم بی‌نظیر بود، هم خلاصه علم تعبیر خواب داشت و
نفسش از نفوس زاکیات متحره من ادناس شهوات بود و نه شهوتی در او راه داشت و نه هیچی، یک شخصیت علمی و معنوی و قصدت حد طلبه من اغلب الارجا، از دورترین نقاط با امید می اومدن خلاصه سراغ این که بهره بگیرن، مثل تشنهی که به آب میرسه و از دریای علمش بهره بگیرن. و خلاصه مؤلفات او همش مقبول نزد علما، اینجوری میگن یتنافسون فیها، همه سبقت میگیرن در فهم مطالبش، یحتجون به ترجیحاته، همه میگن مولانا عبدالعزیز اینطور فرموده، همه استناد به کلماتش میکنه. کتابی هم نوشته به نام تحفه که خلاصه کسی نمیتونه جواب بده. حزاق نزار، حاذقان، صاحب نظران همه گفتن اصلا هیهات کرده در این کتاب تحفه خودش. یه کتابش هم بستان المحدثین. مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه اولین قدمی که برمی‌داره، قسمت اول و قبل از او هم گفتن، قسمت دوم ظاهرا مال خودش، که میگه جناب مولوی عبدالعزیز هم کتاب تحفه اثناعشریه و هم کتاب بستان المحدثین را سرقت علمی کرده. برای حاذق عالم برجسته فقیه صاحب فتوا بدتر از این نمیشه که تحفه را کپی 100% از سواقع کابلی کرده و هر جا بحث متن کرده گفته اول بذارید من از متن عربی سواقع بخونم، سواقع کابلی رو خونده، بعد میگه نگاه کنید جناب عبدالعزیز ترجمه کرده اینو، ولی کتاب اسم خودش منتشر کرده. چون هم نسخه کابلی در دسترس خیلی ها نبوده، هم کتاب کنز الروات ثعالبی در دسترس خیلی ها نبوده که از روش بستان المحدثین رو تلخیص و ترجمه کرده. مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه کنز الروات رو رفته به چه مبلغی، خودش در یکی از خاطره هاش میگه برای استعارت و تهیه این کتب آریه گرفتن یا تهیه این کتب چه منت ها از هر کس و ناکس که نکشیده تا اینا رو پیدا کنه. رفته کنز الرواتی رو که به سفارش پدر عبدالعزیز ولی الله دهلوی یک کاتب نوشته، تو کتاب خونه ولی الله دهلوی بود، رفته این کتاب رو خریده، یا این کتاب هنوزش هم این کتاب کنز الروات نسخه های متعدد نداره. اخیراً یعنی یک سال و چند ماه پیش در عربستان یه محققی این کنز الروات رو با نسخه های ناقص سعی کرده چاپ کنه. در مقدمه‌ای که نوشتم یه سال پیش در مجله ام القرا چاپ شده، گفته هنوز نسخه هندی رو ندیدم که اون میگن نسخه کامله. اون نسخه کجاست؟ مثلا یکی از تحدیای مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه اینه که میگه شما که این کتابا رو ندیدید اصلا، بعد بیاید در کتابخانه ما استفاده کنید بخونید دقیق بگید. هر جا میخواد اشکال کنه به عبدالعزیز میگه شما میدونی چرا اینجا بد فهمیدی؟ چون متن رو ندیدی، از روی سواقه کپی کردی و او چون اشتباه کرده شما اشتباه کرد، و بعد مقارنه میکنه. ما امروز، من الان این نسخه سواقه رو آوردم اینجا، امروز فرصت شد با رفقا حدود 30 صفحهش رو تطبیق کردیم. این نسخه سواقه که این نسخه که من دارم چاپ عکسیشه، اون نسخه که مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه بهش حاشیه زده، یعنی هر جایش که نکته بوده برداشته گوشه یه کتاب حاشیه زده. اینجا الان دستخط مرحوم امیر حامد حسین هست که نوشته یحیی بن معین. از یحیی بن معین همین جوری مطلب رو ما 30 صفحه تقریبا با رفقا مقارنه کردیم با بستان المحدثین. متن فقط ترجمه به فارسی کرده. خب عالمی که در این سن سید العلماء فی زمان فلان، آقا کتاب دیگری رو که ترجمه میکنی باید بگین ترجمه است. و این خودش نشون میده که چه انگیزه ای پشت کار شما، دنبال اینی که کار علمی بکنی یا سرقت علمی بکنی. جالبه که محمود شکری آلوسی نوه صاحب تفسیر آلوسی، هم تحفه عبدالعزیز دهلوی رو ترجمه به عربی کرده، هم کتاب سواقع کابلی رو برداشته چاپ کرده در عراق. و خب کابلی رو خیلی ها نمیشناسن، هر نصرالله کابلی هم حرفا رو زده، میگه من نمیدونم این دوتا نویسنده ارتباطشون چیه، ولی مطالب کتاب این همه، انگار که برادران دوقلو هن. آجان دوتا کتاب که ترتیبش و تنظیمش حتی جایی که از 15 تا آدم اسم برده ترتیب اسمها یکیه. اینجا وقتی داره مرحوم این ثعالبی از آثار ابن عبدالبر اندلسی می نویسه، میگه کتابهای او به ترتیب اسم میبره، میگه تمهید، کافی، همینجوری میشمره میاد جلو تا به جامع و بیان العلم و فضله، تا بعد همینجوری پشت سر هم میگه از درر فی اختصار المغازی، بعد العقل و العقلا، بعد جمهرت الانساب، بعد بهجت المجالس. خب این اسم این کتاب رو نه به حروف الفا گفته، همینجوری کتاب رو پشت سر گفته، اینا کتابای ابن عبدالبر اندلسی. تو بستان المحدثین هم میگه کتابایو به ترتیب همینا رو میگه. یعنی خب برادرای میخواستیم کپی کنی، دو تا اینا رو بالا پایین میکردی معلوم نشه از یه جا نوشتی، این مطالب از رو همین. خواهی کسی نسخه رو گیر بیاره، میگه این کتاب به اسم سید العلماء فی زمانه این ور اون ور پخش بود، کتاب استان المحدثین عربی داره، فارسی داره، اردو داره، چقدر در مدح نویسنده حرف زدن. خب این سرقت علمیه، سرقت علمی امروز روزگار ما زیاده، بعضی‌ها هستن مقالات علمی پژوهشی تو یه سال 700 تا، یعنی روزی دو تا مقاله علمی پژوهشی از خودش در کرده. خب معلومه که مقاله علمی پژوهشی از خودش ننوشته، بیچاره دانشجو یا طلبه نوشته، او هم اسمشو گذاشتن مثلا، ولی دیگه برای کسی که از ادناس شهوات دور بود، معبر خواب بود، یعنی اولین قدم مرحوم میرحان حسین، چون او دروغ بسته گاهی به ما، یه اولین قدم این که شما حرف مال خودت نیست، اول بگو با کی باید ما حرف بزنیم، توجه فرمودید، قدم اول. بعد شروع کرده به نقد، هر جا خواسته نقد کنه در نهایت ادب، بدون توهین، بدون جسارت آمده کامل این مطلب ناقد رو آورده. یکی از کارهای مهم اینه، تختی کردن فراوانه، این مطلب و کامل آورده، هر چی که او گفته، هر جسارتی که کرده مطلب رو کامل آورده و بعد شروع کرده پاسخگویی. غیر از بحث‌های علمی این کتاب تحفه رو که عبدالعزیز دهلوی نوشته 100 سال تقریبا قبل از اینکه میرحمد حسین به دنیا بیاد نوشته، خیلی هم به این کتاب نقد و رد نوشتن. ببینید تو جامعه ما امام جمعه یه مسجد در خاش یک حرف خلاف واقع گفت، نه امام جمعه اهل سنت کل جهان، نه امام جمعه اهل سنت ایران، نه امام جمعه اهل سنت بلوچستان، نه امام جمعه خاش، امام جمعه مسجدی از مساجد خاش، عرض او چندین مسجد نماز جمعه است، یه حرف خلاف واقع گفت، سر و صدا بلند شد. حالا شما حساب کنید سید العلماء فی زمانهی یه حرف بزنه، این اثری که داره قابل قیاس نیست، این اثر روانشناختی، اثر روانی، زلزلهی که ایجاد میکنه، کما اینکه کتاب دیگر رو هم همینطور، جوانیاش رفته آگره سر قبر قاضی نورالله شوشتری رحمت الله علیه و میگه توسل کردم اونجا به روح مرحوم قاضی نورالله، گفتم یکی از علمای ما رو از خدا بخواه مبعوث کنه که خدا جواب کتاب حیدرعلی رو بده. بعضی هم نوشتن به تحفه، هم خیلی ها جواب نوشتن، بعضی هم جوابای خوبی نوشتن، بابهای مختلف هم داره، حتی پدر مرحوم میرحمد حسین هم راجع به همین باب هفتم که بحث امامت خاصه است کتاب داره به اسم برهان السعاده. ولی انصافا اگر کسی مقارنه کنه و ببینه اصلا عجیبه سطح علمی کار، ورود و خروجش، دقت علمیش، اولا کامل مطلب رو میاره هرچی که هست، بعد از هیچ واوش نمیگذره در نقادی، چون منابعی داره که دست کسی نیست. مثلا همین کنز الرباطی که الان مثلا نسخه عکسیش دست منه، خب شما بگردید دستتون پیدا نمی‌کنید که اینو، جایی نمیتونید پیداش کنید. لذا من آدرس بدم بگم ورق 182 نسخه خطی، هر چی دلم بخواد بگم شما دستتون نمیرسه پیدا کنید. او برای اینکه دیگران بتونن استفاده کنن، هر جا ارجاعی داره از یه کتاب میگه، چون کتاب اون زمان همش که چاپ نشده، بیشترش چاپ نشده، کل مطلب اون باب رو میاره، بعد شروع میکنه به تحلیل. یه دلیلش اینه که کتاب ابقات و کتاب استقصا در هندوستان که چند صد میلیون مسلمان داره میشه کتاب مرجع. دیگران به اون آثاری که دسترسی ندارن به واسطه این کتاب دسترسی دارن، باید به این چیکار کنن؟ ارجاع بدن. امروز یکی از بحث‌های مهم تو دنیا ارجاع دیگه. اینکه شما مطلب بنویسی نوشتی، اما اینکه بهش ارجاع هم دادن یا نه، قابل توجه هم بوده یا نه. به کتاب ابقات کتاب رده. طبعا ما هم اگر مثلا هیچ وقت به کتاب ابن تیمیه به عنوان یه بحث علمی ارجاع نمیدیم، اما صدیق حسن خان قنوجی از بزرگان علمای هند گاهی ارجاع داده به ابقات، یعنی گفته راجع فلان موضوع دسترسی نداره به اون کتابه، میگه ابقات ذیل موضوع فلان اینو متنش آورده. با دست خالی و بدون پول کتابخونه ای درست کرده مرحوم امیر حامد حسینی رحمت الله علیه که بسیاری از نسخه های اون منحصر به فرد یا جزء نسخ بسیار آثار بسیار کم نسخه است. خود همین باعث میشه که کتابخونه اون مورد توجه باشه. خیلی این کار زحمت داره که شما بدون حمایت دولت‌ها، بدون حمایت دیگران، بدون کار اجتماعی بتونی کتابخونه عظیم درست کنی. بنده به یه مناسبتی که الان نمیتونم بازش کنم چون صدام ضبط میشه، بخش زیادی از این آثار رو دیدم، قریب شاید به چند هزار تاش. هر کدوم این کتاب ها که نکته مهمی داره با اون دستخط مبارک حاشیه زده و اینا رو فهرست کرده. و اصلا فهرست نویسی حیرت انگیز. ما امروز فهرست نویسی میکنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ فیش برداری کنیم، یه دوتا لغت سرچ میکنیم، لغتنامه هم نگاه میکنیم، لغات ما به ازای این چیه، اونا رو هم سرچ میکنیم. اینطوری نبوده. او آثار فراوانی رو از اول تا آخر فیش برداری کرده، منظم، به گونه ای که راجب حاکم نیشابوری تو حدیث قدیر اسمش میاد، راجب هر آدمی که اسمش میاد مفصل منابعی که راجب او حرف زدن رو میاره بحث میکنه، چون منابعی داره دیگران ندارن دیگه. اصلا علامه امینی هند میرفته چه کنه فکر کردید؟ میرفته کتابخونه او رو ببینه. هند خبر دیگه نبوده برای علامه امینی که. و خدا سلام و درود خدا به علامه امینی، ولی القدیر قطره ای از دریای ابقات، اونایی که دوتا رو با هم ببینن. خیلی علامه امینی رحمت الله علیه زحمت کشیده، اصلا نمیشه وصفش کرد. ولی کار مرحوم سید یه چیز دیگه است، کلاس علمیش اصلا با آثار دیگه ما متفاوت. فهرست نویسیمون تو کتاب ابقات قدیر اسم حاکم که میاد میگه راجب او مفصل در حدیث تیر سخن خواهم گفت. یعنی هر کس کتاب ابقات رو چند صفحهشو بخونه از آن میکنه که حواسشو جمع نکنه غرق میشه تو کتاب، مثلا چی داشت میگفت، موضوع چی شد، چون بحث با دقت نوشته شده، مفصل، متول، پیچیده است. اما اون خودش اینجا که داره راجب قدیر صحبت میکنه، اسکلت کتاب میدونه که راجب شاید تو کتاب قدیر، بخش قدیر ابقات، از هزار عالم مفصل صحبت کرد، اما راجب حاکم میگه اینو در تیر باید بگم. چرا؟ چون حاکم یه جمله مهمی راجب حدیث تیر داره که میگه اگر این صحیح باشه دال بر افضلیت علی الاطلاق امیرالمومنینه، و چون دیگران قاعدتا افضلن پس حدیث تیر درست نیست، بعد از این رأی برمیگرده. چون حرف مهمی در حدیث تیر داره، میگه من راجب حاکم توضیح راجب شخصیتش میذارم اونجا، میدونه کجا چی میخواد بگه. این معلومه که سید لغوی فقط جستجو نمیکنه، قشنگ چارچوبه کارش معلومه. یکی از هنرمندیاشو مثال بزنم، یه بحثی میکنه فخر رازی ذیل حدیث قدیر، میگه اگه این حدیث قدیر اونجوری که شیعه میگن باشه، چرا در بخاری و مسلم نیومده؟ ایشون چندین جواب میده که یک، مگه باید هر مطلبی در بخاری و مسلم اومده باشه؟ مگر میشه با نیامده استدلال کرد؟ تقدم قاعده مثبت بر نافی، میگه این نیست، خب آیا هر حرف درستی در بخاری و مسلم هست؟ هر حرف درستی در هر کتابی هست؟ اگه اینجوری بود کتاب دیگر لازم نداشت. مفصل بحث کرده. بعد یه دو تا ارجاعش عجیبه، یعنی من نصف شب که داشتم میخوندم اون زمان، باور کنید خیال کردم با ملائکه در ارتباط. میگه ابن قیم در زاد المعاد یه بحثی کرده درباره سلام پیغمبر اکرم، یه نقلی هست راجع به شیوه سلام رسول الله در نماز. زهری گفته این خبر به ما نرسیده، اگر درست بود باید به ما میرسید. خب بعد گفته دیگران گفتن به زهری مگه تو به همه احادیث پیغمبر اشراف داری، به تو نرسیده چه ربطی داره؟ 20 دقیقه شد. چه ربطی داره به این که نیست، به تو نرسیده. ابن قیم اونجا بحث میکنه، میگه به زهری اشت بی خود گفته که به من نرسیده، خب به دیگران رسیده. اصلا بحث نه قدیره، نه حدیث قدیره، نه نباس امامته، یه بحث فقهیه مال ابن قیم. میگه ببینید این یه اصله، علما میدونن اگر یه نفر بگه در فلان کتاب نیست که دلیل نیست، اگر طریق ایراد داره باید به طریق ایراد کنی، نه اینکه در فلان کتاب نیومده. یعنی این ببینید این تتبع دیگه با لغت جستجو کردن که به دست نمیاد، که مثلا هیچ کلمه مشترکی بین این دوتا نیست. بعد میگه خودتو آقای فخر در رساله مناقب شافعی اشکال کردن که بخاری و مسلم از شافعی روایت نگرفتن، گفتی که خب دستشون نرسیده به شافعی که ازش بگیرن، مگه هر حرفی رو اینا باید بگن؟ اینا دستشون به شافعی نرسیده که ازش روایت نقل کنن، و اگر دستشون میرسید به اون نیازمند بودن. میگه چطور در دفاع، چون مذهب فقهی فخر شافعی، میگه چطور در دفاع از این که بعضی گفتن امام شافعی وثاقت نداره، بخاری و مسلم بهش احتجاج نکردن، از او روایت نگرفتن، در مقام دفاع گفتی به روایات و طرق او دسترسی پیدا نکردن، بعد اینجا میایم میگه حدیث قدیر اون دوتا نقل نکردن؟ یه بام و دو هوا. این تتبر رو شما ببینید، کار عظیمیه این. حالا خود این قصه داره، میشه حدس زد چجوری سید به این رسیده، سید چجوری رسیده به این حرفی که در رساله مناقب شافعی این حرف اومده. آدم ها مثل من و شما حوصله کنیم، یه کتاب بخونیم، دو تا کتاب بخونیم در مزانش. یه کتابی هست یه صوفی به اسم گیلانی که سیدم به عربیش میگه جیلانی، به اسم فتح السبل نوشته، نشر میراث مکتوب اون فتح السبل رو چاپ کرد. من چند بار قبل از این که این مطلب از سید ببینم تو فروشگاه میراث مکتوب این فتح السبل رو دیدم، ورق زدم، دیدم ارزش خریدن نداره. فرق عالم با غیر عالم اینه، فرق متتبع با سرسری بگذرون اینه. سید هر کتابی دم دستش بیاد احتمال 1 در 1000 بده نگاه میکنه. اون کتابو دیده که در اونجا اشاره کرده اون گیلانی که فخر در دفاع از شافعی، از این که بخاری و مسلم روایت نکنن، یه حرفی زده، اینو خطشو گرفته، اولم پیدا نکرده رساله رو، چون اول به فتح السبل ارجاع میده، بعدن میگه خودش هم پیدا کرد. یعنی جدی گرفتن، بحث رو جدی میگیره، بحث براش مهمه، دنبال این نیست که از دو نفر یه جوابی بده، دو نفر رو خلاصه سر کار بذاره. بحث اینه که میدونه این آبروی تشیعه، حرف باید دقیق گفته بشه. به هیچ چیزی از حافظه خودش بی خودی اکتفا نمی کنه. ذیل آیه سهل سالون به عذاب واقع، ابن تیمیه یه حرفی میزنه که حرف سنگینیه. میگه شیعیان دقت نکردن که راوی گفته پیغمبر دوازدهم برگشت به سمت مدینه، پس باید روز 18 قدیر پیغمبر تو راه کجا باشه؟ مدینه. در حالی که در اون راوی روایت سهل سالون به عذاب واقع گفته شده در ابته بدها اعتراض کرد اون شخص و سنگ نازل شد. اگر شیعیان سواد داشتن میدونستن بدها به مدینه نمیگن، به کجا میگن؟ سید البدها شیخ العباته جناب ابو طالب مال کجاست؟ مال مکه است. انصافاً اگر کسی دسترسی به کتاب سید نداشته باشه میگه یه دارن از قدی از مکه بعد از حج بر میگردن مدینه، بنابراین بعد قدیر در نزدیک مدینه است دیگه، اتفاق بین راه افتاده باشه و بعد طرف اعتراض کرده باشه. پس برنگشته پیغمبر بعد از قدیر به سمت مکه که برگشته به مدینه. پس چرا تو این روایت گفته اون حارسی که گفتش که اگر این حرفی که میزنی از طرف خداست و از خدا بخواه که امتر علینا نمیدونم حجارتن منستم و فلان سنگ از آسمون بیاد، چی میگید شما؟ تمام علوم ادبیات و جغرافی و کتاب شناسی رو که الان مثال میزنم همه رو در عالم، وقتی عالمه اینطوری میگه آقای ابن تیمیه تو چرا به حافظت رجوع کردی؟ خیلی الان به مترجمین میگن در ترجمه به حافظه رجوع نکنید. میگه ابته بدها هرچی میگن شما یاد خودت میفتی. میگه ابته اسم جنسه، اسم سرزمین مشخص، اسم علم که نیست که، مثل صحراه. مشهورترینش بطحاء مکه است، سرزمینی که دور شهر رو گرفته. فقط که اون نیست، بعد یه سی صفحه‌ای مصداق میاره در کتب لغوی، کتب جغرافیایی که این صحرا، این جلگه، که اینا اسم خاص نیستن که. جلگه هر جایی میتونه جلگه باشه، صحرا هر جایی میتونه صحرا باشه، بدها هر جایی میتونه بدها باشه. اون که میگه بلعبته این اتفاق افتاد، بله بلعبته بود چون نزدیک مدینه، بیابونای نزدیک مدینه بود. بعد شروع میکنه به این که شعرا به این بیابون نزدیک مدینه گفتن عبته، جغرافیدان ها اینو معرفی کردن، در کتب لغت استفاده شده. یعنی تا کسی توی یه بحث گیر نکرده باشه متوجه نمیشه که یه نفر چجوری زندگیشو گذاشته برای اینکه از یه جمله دفاع کنه و خیال نکنه ابن تیمیه که حرفی زده برای خودش. یا این یکی رو ببینید، یکی از چیزهایی که ما متاسفانه بینمون بسیار کم فروغه، هم بین اهل علممون کم فروغه، هم بین عموممون کم فروغه، کتابهای تراجمه، یعنی کتابهایی که زندگی نامه های علما رو نوشتن. اینا اینجوری نیست که قصه حسین کرد شبستری توش بگن، اغراض علمی هست. این عالم شاگرداش کیا بودن؟ جلسه پیش عرض کردم یه زین الدین عاملی دیده آقای کدیور، فکر کرده این شهید ثانیه، عدم اثبات امام نسبت داده به شهید ثانی، در حالی که اگه علم تراجمش خوب بود میدونه زین الدین عاملی خلاصه هر گردی که گردو نیست که. این از مسائل معروفه در علم رجال و تراجم، اسامی مشترکه، محمد ابن اسماعیل، احمد ابن خالد، همینجوری تا دلت بخواد ممکنه 20 نفر باشن هم در یه عصر هم نباشن، برخی خوبن برخی بدن برخی سقن. اینی که اینقدر آدم تبحر داشته باشه به آثار شیعه و غیر شیعه، بحث سر این که آیا حدیث قدیر متواتره یا نه، ایشون یه بحث مبسوطی داره، دوتاش خیلی نکته مهمیه. و چون اتفاقا رابطه به شیعه داره و باعث شد ما هم یه کفشک مختصری داشته باشیم، اینو میخوام عرض کنم. سر سفره او به دست آوردیم و یعنی هرگز به ذهنمون نمیرسیدم چی کاری بکنیم، یعنی از سر نخ او به این رسیدیم. آقا کتاب‌هایی نوشته شده در تاریخ اسلام که چه روایاتی افراد داره. افراد داره منظورشون اینجا اینه که یک کتاب خاص راجع به حدیث نوشته. حدیث قدیر از اون کتاب، از اون ناس که چندین نفر کتاب راجع فقط حدیث قدیر دارن، راجع طرق حدیث قدیر دارن، حدیث مدینت العلم، حدیث طیر، کتاب مستقل راجع به محدث راجع به یه روایت نوشته. اغلب روایات فضائل مال امیرالمومنینه. برای بقیه مستقلن کمتر دیدیم کتابی نوشته بشه. خب میدونید وقتی کتاب محدث می نویسه، یعنی طرق حدیث یه کتاب و یه حدیث رو می نویسه، پس این حدیث خبر واحد نیست دیگه که یه کتاب یه جلد دو جلد چند جلد کتاب نوشته در طرق اون حدیث. بحث سر اینه که این حدیث خبر واحده یا متواتره. ایشون میگه افراد زیادی کتاب دارن. طبری کتاب نوشته 75 طریق. ابن شاهین در یه جایی گفته 100 طریق داره قدیر. علامه امینی 110 طریق پیدا کرده. ایشون میگه ابن عقده دو مجلد ضخیم طرق حدیث قدیر رو نوشته. طبعا طرف مقابل چه کار میکنه؟ اول میگه ابن عقده اصلا ثقه نیست، دوم این کتاب اصلا وجود نداره. آسون ترین کار اینه. ایشون تو هر دوش نوآوری داره، میگه این که یه نفر ثقه است یا نه، روایتشو بپذیریم یا نپذیریم مهمتره، یا یه نفری که دیگران رو جرح و تعدیل کنه بگه این ثقه است این نیست، این صحابیه اون نیست، این مهمتره دیگه. چون یه نفر رو توثیق کنه هزار تا روایت طرف مورد قبول واقع میشه. میگه ابن حجر چند جا در اصابه به قول ابن عقده اعتماد کرده و یه نفر رو صحابی شمرده. یعنی ابن عقده گفته فلانی صحابیه، ابن حجر هم قبول کرده. ابن حجر شیخ الاسلام، خیلی شخصیت مهمی، این فوق وساقته. چون کسی در جهان اسلام بیرون از تشیع صحابی حساب بشه، اسما سمو بالاتر از اینیه که از او راجب عدالتش اصلا حرف زده بشه. به چه اعتبار؟ ابن عقده گفته پس این ثقه است. ببین ما الان بگن آقا ابن عقده وثاقتشو ثابت کن، میگیم بریم کتابای روتین دم دستی که رجالی نوشتن. او به اینا اکتفا نمیکنه. اصابه ابن حجر کجا؟ وثاقت ابن عقده کجا؟ سرچ هم نبوده، کامپیوتر هم نبوده، بودم نمیتونستیم. چون ابن عقده رو بدن 400 هزار تا میاد، من آسونه پیدا کردن مطلب. اصلا تعجب میکنه آدم از تتبع حیرت انگیز این مرد. بعد میگه خب کتاب داشته، چه کسانی راجع به کتاب او سخن گفتن؟ خود ابن تیمیه راجع به وجود کتابش سخن گفت. بعد دو تا حرف مهم میزن، یه صلوات بفرستی درس میکنی. یکی این که ما وقتی میگیم اقبال سید ابن طاووس، میریم سراغ ادعیه سید حامد حسین اعلی الله مقامه و شریف، هم به کتب شیعه مسلط هم کتب غیر شیعه. میگه سید ابن طاووس اعلی الله مقامه و شریف در کتاب الاقبال که کتاب دعا هست، تو موضوع قدیر که به تاریخ قدیر رسیده، گفته من شد 40 دقیقه تموم میکنم الان. میگه من سید ابن طاووس میگه کتاب ابن عقده رو به خط خودش دیدم. درست شد؟ به خط خودش. ما اقبال میگیم کتاب دعا، او اینطور میگرده. بعد میگه خب من الان به شما یه روش دیگه هم بگم، خیلی این من ندیدم کسی این کارو بکنه. میگه خب یه شخصیت مهمیه از علمای هندوستان که در حجاز زندگی میکرده به اسم محمد عابد سندی، او یه کتابی داره، دیدید این کتابای اجازه رو، که من این کتابها رو از اساتیدم به این طریق اجازه داره. ما اصلا نگاه میکنیم میگیم بیکار اینا رو چاپ کرده، چه ربطی به قدیر داره؟ اسم کتاب حصر الشارد فی اسانید محمد عابد، رفته حصر الشارد پیدا کرده، الان نسخه چاپیش صفحه 502ش این هست، میگه من به این سلسله طریق از اساتیدم به کتاب ولایت یا موالات ابن عقده طریق دارم، یعنی اجازه روایت دارم. میدونین اجازه روایت دارم راجبه کتاب موهومه یا کتابی که موجوده بوده؟ کتابی که نباشه که اجازه روایت نمیدن، باید یه کتابی باشه استاد بگه شاگرد اینو به تو اجازه میدم نقل کنی، ها اونم به شاگردش بگه شاگرد من اینو به تو از استادم اجازه میدم نقل کنی. 16 نفر به هم اجازه دادن تا رسیده این محمد عابد سندی. ابن حجر توشه، سیوطی توشه، بزرگان محدثین ترازه. میگه این 16 نفر اجازه چی دادن؟ موهوم، یه چیزی موجود بوده که اجازه دادن. ببین شما وقتی میخوان بگن یه کتاب مال یه نویسنده هست یا نه، آیا این تصحیح العقائد که در نقد شیخ صدوق هست، شیخ مفید میگن نوشته، الان محل بحثه، این مال شیخ مفید هست یا نیست؟ الاختصاص مال شیخ مفید هست یا نیست؟ سر العالمین مال غزالی هست؟ یعنی اختلاف دیگه، بحثه. ما ندیده بودیم جایی یه نفر بره اجازاتو بگرده، یعنی شیوه جدیده این که خیلی هم متقنه. یا اجازه میدن، اجازه هوایی که نمیدن. 16 نفری که به هم اجازه دادن معلومه یه اصلی داشته، اینا باور کردن که اجازه دادن، یعنی من به چی؟ بعد میاد این دوتا رو عرض کنم، بحثو نگه دارم، دقتشو ببینید. این نقل رو زیاد شما شنیدید که یه نفر در بغداد میگه بغداد چون صحاف زیاد بود، رفتم در بازار دیدم یکی داره کتابی صحافی میکنه، دیدم روش نوشته جلد 28 از طرق حدیث قدیر، فکر کردم آخری شدیم و یتلوه المجلدت و ثامنه تاسعه و الاشرون، جلد 29ش هم بعد از اینه، حالا چند جلد بوده نمیدونم، طرق حدیث قدیر، ببین چقدر طریقه اینا، چه صحاف صحافی میکرده. اینجا خواسته آدرس بده، میگه علام ما نقل از ابن کثیر چنین گفتند. چرا علام ما نقل؟ یعنی قشنگ معلومه تو کتاب خونش چه کتابی بوده چه نبوده، چون در کتاب امروزینه البدایه و نهای ابن کثیر نیست. میگه در منتخب مناقب ابن شهرآشوب، نه خود کتاب، در منتخبش علام ما نقل از ابن کثیر نقل شد. خیلی حرف مهمی بود، میخواست تو دفاع بزنه، دقیق حرف میزن، یعنی خودم اینو ندیدم. یکی دیگه بگم که منجر به یه کشفی شد برای ما که از آثار او فهمیدیم و عرض کنم، بحثو اینجا نگه دارم، استخاره میکنم اگه حوصله داشتید اینو ادامه میدم. سید ابن طاووس که یکی از بی‌نظیرهای شیعه است، خیلی شم تراسی سید عجیبه، علمای ما هیچ کدوم این کار نمی کنن. مثلا شیخ مفید توی کتاب الجمل درباره بیعت اجباری گرفتن از امیرالمومنین حضرت زهرا بعد از سقیفه می فرماد روایت فراوانی هست، حالا این یکیش، خب باقیشو بگو، چه می دونسته که ابی میره اینا؟ ما امروز لهله می زنیم غیر از اونی که شیخ مفید گفته مثلا دوتا دیگه پیدا کردیم، اون که روایت فراوانی هست، این دوتاش. توجه فرمودی؟ سید اینطوری نیست. سید در آثار مختلف سید ابن طاووس اگر کتابی میخونده مطلب خوبی پیدا میکرد، تو آثارش میآورده، میگفته ممکنه اون کتاب اصلی از بین بره، ولی منو مثلا مورد اعتمادم، مورد توجهم، کتاب منو استنساخ کنن، بین نره. مطالب فراوانی از سید رسیده که اصل کتابا از بین رفته، اصلا خیلی وقتا فیشهاشو منتشر کرده. مهمترین مطلبی که از سید ابن طاووس مونده به نظر ما مبحث مباهله الاقباله، یعنی تقریبا هرچی از مباهله داریم تو شیعه عمدش اون تیکه‌ایه که سید در اقبال از آثار بزرگان عامه آورده، اون کتابا همه بین رفته. یه نامه مهم از امیرالمومنین تو صحیفه هست، در کتاب الرسائل کلینی بوده، تو وصیت‌نامه به پسرش گفته پسر جون اینو شیخ کلینی در رسائلش آورده، اون کتاب رسائل کلینی رحمت الله علیه بین رفت. در کتاب طرائف یه حرفی زده که ما فهمی کردیم اینم کامل بین رفته. عرض کردم طبری با 75 طریق قدیر رو نقل میکنه، ابن شاهین مشهور از علما و محدثین عامه با 100 طریق، علامه امینی میگه 110 تا. اینجا ببینید صدر طاووس در الطرائف میگه وقفت علا کتابن، به کتابی دسترسی پیدا کردم، صنفه ابو سعید مسعود ابن ناصر سجستانی یا سجزی، اونو چی نامیده؟ سماه و کتاب درایت حدیث الولایه، کتاب درایت حدیث ولایه، 17 جزءن، 17 جزءه. من مثل اون تا حالا به کتاب این چنینی مفصل دسترسی درباره قدیر پیدا نکردم. هازا مسعود ابن ناصر من اوثق الرجال الاربعه المذاهب، از اوثق الرجال هم هست. کی داره میگه؟ سید طاووس، مرحوم میرام حسین داره نقل میکنه. کشف عن حدیث یوم القدیر تا میرسه به اینجا که رواه عن 120 نفسن، از 120 نفر صحابی نقل کرده. این وقتی داره بحث میکنه سید، آثار شیعه و سنی رو شخم زده. من هر چه گشتم راجع به کسانی که راجع به حدیث قدیر و کتابهای راجع به حدیث قدیر مجزا نوشته شده، این مطلب رو ندیدم کسی باز کنه. حد اکثر اگر کردن کپی از روی سیده، یا چون این آقای مسعود ابن ناصر سجزی رو نمیشناختن اصلا راجع به حرف نزدن. چون سر نخ پیدا کردیم، شروع کردیم به جستجو به برکت گوگل و اینترنت و کتابخونه‌های مجازی و فجازی، و تا یه کتاب پیدا کردیم، المنتخب من موجم شیوخ الامام الحافظ سمعانی. هر کدوم از علمای بزرگ عامه موجم شیوخ دارن که اساتیدشون کیان، چه اوصافی دارن. ما تو این زمینه کمکاریم، زنده و مرده علما رو کار نداریم الحمدلله. نزدیک 2800 صفحه است. اساتید سمعانی که انصاب داره کیان؟ یکی از اساتید او، صفحه 684 این کتاب 2700 صفحه‌ای، میگه شیخ آخر، شیخ دیگر، ابوبکر حسن ابن یعقوب ابن فلان من اهل نیسابور، شیخ فاضل نظیف فلان، از چه کسانی روایت شنیده؟ این آقای مسعود ابن ناصر 477 مرده. یکی از استادای سمعانی شاگرد این بوده. این موجم شیوخ سمعانی ربطی نداره، تتبع کنی پیدا میکنی. ما هم هنر نکردیم، ما هم حرف از مرحوم سید گرفتیم. میگه استادش که مسعود ابن ناصر بوده کتابی داره که این اون کتابو به خط خودش، این استاد سمعانی کتاب استادش رو نوشته. کان قد کتب الحدیث الکثیر به خطه ای، خوشقد بود، کتاب زیاد می نوشت. رأیت کتاب الولایه لأبی سعید مسعود ابن ناصر سجزی و قد جمعه فی طرق هذا الحدیث من کنت مولاه فعلی المولا فلان. اگر فقط سید در طرائف می آورد، تو گفتگو به درد نمی خورد. چرا؟ می گفتن شما شیعیان ادعا کردید. اما وقتی در شیوخ سمعانی کسی بگه خود استاد ما اینو نوشته بود، پس موجود بود، این کار یه نفر دو نفر نیست. انصافا اگر کسی تورق کنه ابقاتو، باید یه لشگری از حوزه، نه یه مدرسه امام خمینی، کار کنن، تتبع کنن تا اینو پیدا کنن. این همه غیرت نسبت به دفاع از مکتب، دفاع از حقیقت، 20 سال ما رو گرم کرده. هر وقتی که خسته میشیم نگاه میکنم، من نگاه میکنم میبینم در حد کفش سید حامد حسین رحمت الله علیه هم کار نکردیم، با اینکه همه چی موجوده در زمانه ما. ما الان صدها هزار نسخه خطی تصاویرش دسترسی به محتواش داریم که زمان مرحوم سید نبوده. اما آدم پرحوصله که بیاد پژوهش کنه، تتبع کنه، تو رشته‌های مختلف دفاع کنه، کار کنه، این کمه. یه جمله بگم، این به جای توسلم باشه، سید با همه عظمتی که داره در مستدرک نجوم و تذکره نجوم و سما در مستدرکش اومده که بسیار در شنیدن روزه اهل بیت کم تأمل بود. اگر در مجلس نشسته بود، روزه خان میخواست شروع کنه، میگفتن آقا مراقبت کن، آقا تو مجلسه، نمیتونست تأمل کن. یکی از ویژگی او که حالا اینو بگم و بعدش روزه بخونم، الان یادم افتاد حیفم اومد اینو نگم، خیلی حرف زیاد داشتن، یکیش اینه که در نقد حنفی ها مطالبی نوشته، سلفی ها حرفای او رو کپی کردن علیه حنفی ها، بعد حنفی ها کتاب نوشتن آثار سید و مقارنه کردن اینا. حیفم اومد اینو نگم آقا، اصلا همچین چیزی در تاریخ، در تاریخ ردود شیعه بی نظیره. این کتاب امام اعظم پر اعتراضات کی حقیقتی، کتاب اردوه، یه حنفی نوشته علیه یه سلفی، میگه تو هنر کردی امام ما رو نقد کردی، هر چه گفتی کپی از حرفای میرحمد حسینه، نیم صفحه نیم صفحه حرفای او رو گذاشته، حرفای استقصار هم گذاشته، بعد توضیح داده که واوش هم فرق نمی کنه. اینی که یه نفر یه مکتبی رو نقد کنه، دیگران که مخالفینشن از غیر از شیعه حرفا رو چنان متقن و محکم ببینن همونا رو خودشون تکرار کنن تو دعوای بین خودشون. همچین چیزی ما نداریم جای دیگه، من ندیدم اصلا. در ضمن این موضوع که به آثارش توجه می شد، به کتاباش توجه می شد، به کتابخونش توجه می شد، خب بسیاری از اهل حدیث چای روزه رو حرام میدونن. میگن الان هم نظری حرام، چای روزه حرامه. تو مجلس روزه امیر حامد حسین شرکت میکردن، چای روزه میخوردن برای اینکه اونجا بتونن حضور پیدا کنن، که فرصت کنن و ایشون اجازه بده از کتابخونه استفاده کنن. و بعضی علیه بعضی ردیه نوشتن، تو همون کسی هستی که چای روزه خونه امیر حامد حسین خون در سوانح قاسمی اومده. اصلا ما باید یه کاری بکنیم، وقتی حرف میزنیم جهان بهش توجه کنه، چقدر از آثار ما جهانی میشه، چقدر توجه داریم. همه را یک تنه، یک نفری، دو نفری انجام داده. هر چی تا اینجا گفتم از آثار بود. اینو از یکی از فضلای هندی شنیدم، گفتم آقا به روزه خاصی هم حساس بوده، چون نوشتن به روزه حساس بوده، میترسیدن بیهوش بشه، تحمل شنیدن روزه نداشت. اون عالم که از فضلای مشهور و اهل تلاش تو زمینه علمای بزرگ هند، گفت ایشون به روزه حضرت علی اکبر سلام الله علیه حساس بود، که به روزه خان میگفتن وقتی آقا اومد روزه علی اکبر نخون. منم به روح او تقدیم میکنم، یه جمله عرض میکنم، هر کس خواست میدان بره، تا التماس نمی کرد اجازه نمی داد از رد بره میدان، اما استعزن اباه، تا علی آمد مقابلش فعزن له بلا فاصله، بدون فرصت، بدون توقف، بدون معطلی، بدون اینکه او رو در آغوش بگیره، بدون اینکه باش ودا کنه، فرستادش میدان. بعد که او رو فرستاد میدان، او داشت می رفت به سمت میدان، سواره و رشید و پرتوان، هنوز زخمی بر نداشته، نظر نظرت آی سنمن، با ناامیدی نگاهی به او کرد از پشت، ثم ارخا عینه، که نه تحمل دیدنشو نداشت، سر مبارک سید الشهدا پایین انداخت، نتونست ببینه. بعد محاسنشو به دست گرفت، اللهم اشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا،
این مزترها دست به محاسنش گرفت، رو به آسمان کرد. ازش تقنا اله نبی یک نظرنا اله وجه، دلم برا جدم تایمی شد به صورت او نگاه می کردم. گذشت، لحظاتی گذشت، مولای ما جنگ نمایانی کرد. بعد که اشتباهی اسب به سمت دشمن رفت و زمین افتاد و توان ندارم بگم الفاظ مقاتل چیه، یه لحظه صدای نحیف کمنای بی رمقی بلند شد: علیک من السلام یا ابتا، هازا جدی رسول الله یغروک السلام و یقول یا حسین اجل القدوم الینا. وقتی سید الشهدا بالا سر او رسید، اولین جمله ای که یکی از اولین جمله هایی که فرموده اینه که تا اون بدن از هم پاشیده رو دید فرمود: ما اجرهم علی الرحمن و علی انتها که حرمت الرسول. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مغلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک و علی محبت الحسین، در فرج موفول و سرور ولی از ارواح نافدا تعجیل بفرمو. از بین ما، از بین دوستانمون، از بین طلاب سرباز امام زمان، خدایا در دفاع از مکتب، باز کردن حقایق، سربازی در راه امام زمان، خدایا افرادی رو مبعوث بگردان، ما رو هم در خدمت به اون سربازانت موفق بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی در رأسشون رهبر معظم انقلاب موفق و مؤید و طول عمر عنایت بفرما، صلواتی عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.